أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در بیان سیدان الاستاد بود رضوان الله علیه. ایشان نکاتی را در تبیین مراد مرحوم شیخ رضوان الله علیه و اینکه چرا مرحوم شیخ فرمودن معروض استصحاب در اینجا بیان کردند. بعد ایشان می‌فرمایند که مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه با شیخ مخالفت کرده در این معیار و ضابطه‌ای که شیخ عنوان فرموده بود، چون شیخ فرمودند مراد ما از بقاء موضوع و معروض استصحاب این است که در زمان شک همون تحققی را داشته باشد که در زمان یقین داشته، و این معنا رو به فرمایش ایشان اینکه موضوع باید باقی باشه از فروع اعتبار قضیه متیقنه یا قضیه مشکوکه در استصحاب قرار دادند. ایشون مسئله رو از فروع این اتحاد قضیه این قرار دادند. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه مخالفت کردند با مرحوم شیخ و ایشان بقاء موضوع را نفس اتحاد قضیتین قرار دادند. یعنی اصلا مراد ما از بقاء موضوع در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است. یعنی اونچه که قبلا متعلق یقین بوده الان باید متعلق شک باشه. اگر قیام زید متیقن ما بوده، اینجا نمیشه مشکوک قیام امر باشه، نه، همو باید اینجا باشه. اما اینکه بقاء فی الخارج یا وجود داشته باشه یا امثال اینها، این معنا در کلام مرحوم آخوند نیست، برخلاف نظر مبارک مرحوم شیخ. ولذا اون اشکالاتی هم که مترتب میشد بر کلام شیخ در استصحاب وجود، وجود زید، بر مرحوم آخوند وارد نمیشه. خب چرا؟ برای اینکه وقتی ما گفتیم معتبر عبارت از این است که اون مشکوک اتحاد داشته باشه با متیقن، در این موارد که مشکوک قیام زید باشه یا عدالتش، این هست حتی اگر شک در بقاء معروض باشه، یعنی شک در وجود زیدم باشه، در حیات زید باشه، اینجا استصحاب جاریه. یعنی این معیاری که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه اینجا عنوان می‌فرمایند، این مشکلی ایجاد نمی‌کنه، اون مشکلی که در کلام شیخ ایجاد می‌کرد. اصلا بحث وجود خارجی یا وجود تقرری ذهنی که مرحوم شیخ برای دفع اون اشکال عنوان فرمودند، اینجا اصلا نیاز به اون معانی نمیشه. چون اگر گفتیم مشکوک ما عین متیقن باشه، همون معنایی که ما متعلق یقینمون واقع شده بود قیام زید بوده، الان هم در زمان شک ما قیام زید رو داریم و این قیام زید تفاوت نمی کنه با احراز حیات زید باشه یا عدم احراز حیات، چون اتحاد به هم نمی خوره، اتحاد وجود داره و هست، و این خودش عرضم به حضورتون که حلال مشکله. منتها ایشون می فرمایند که عجیب این است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه با این که معیار رو در بقاء موضوع اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه قرار دادن، اما در حاشیه رسائل مرحوم آخوند عبارت شیخ را که همون تقرر باشد در زمان همون قرار و همون تحققی که در زمان یقین بوده در زمان شک هم باشه، این بیان شیخ رو ایشون فرمودند این تفسیر عبارت ایشون هست، یعنی در واقع همین وحدت رو داره تفسیر میکنه، این بچه دیگری نیست. یعنی ایشون مرحوم آقای آخوند آمدن بیان شیخ رو عین بیان خودشون دانستن، تفسیر بیان خودشون دانستن، عبارتون اخرای از این اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه عرضم به حضورتون که قرار دادن. ولذا این معنا ایشون میفرماین این خلاف ظاهر از عبارت شیخه. از عبارت شیخ این معنا بر نمیاد. چرا؟ برای اینکه اگر ما آمدیم و معیار رو در بقاء موضوع اتحاد قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه قرار دادیم، دیگه در اینجا لازم نیست که بیایم اعتبار وجود خارجی یا وجود تقرری بدیم برای دفع اشکال. چرا؟ برای اینکه در مواردی که شک در نفس وجود پیدا می‌کنیم، خود این چیزی که مرحوم آخوند می‌فرمایند کافی هست برای دفع اشکال. ما چیزی در اینجا دیگه که موجب اشکال باشه نداریم. ما اتحاد قضیتین می‌خوایم، کاری نداریم به احراز معروض و عدم احراز معروض، که اونم به وجود هل خارجی که در کلام شیخ هست. حالا یک مسئله این است که در اینجا ایشون می‌فرمایند مرحوم شیخ یک مطلبی در ذیل کلامشون دارن، که در ذیل کلام ایشان می‌فرمایند ما می‌توانیم در جایی که می‌خوایم استصحاب کنیم عدالت زید را، خب و شک در حیات زید داریم، الان عدالت زید رو می‌خوایم استصحاب کنیم، شک در حیات داریم، مرحوم شیخ تصویری درست کردن که ما بیایم استصحاب بکنیم عدالت را علا تقدیر الحیات. علا تقدیر الحیات که ایشون می‌فرمایند، خود این معنا، این حملی که مرحوم محقق خراسانی مرحوم آخوند رضوان الله علیه کردن، این رو درش مناقشه می‌کنه. یعنی اگر شما کلام شیخ رو حمل می‌کنید بر کلام خودتون و شیخ واقعا مرادش اتحاد قضیت این بوده، نیازی نبوده که در اینجا بیاد در استصحاب عدالت این معونه رو به خرج بده که ما استصحاب میکنیم عدالت را علا تقدیر الحیات. این عرضم به حضورتون که این تمام نیست. با اینکه بیان مرحوم آخوند رو اگر بگیم، اتحاد قضیت این رو اگر بگیم، نیاز نیست که اینجور بخوایم درست کنیم علا تقدیر الحیات بخوایم درست بکنیم. ولذا بنابراین این معنا واضح هست فل جمله بعد از این مناقشاتی که در این کلمات هست، که در اینجا همون جور که مرحوم آخوند فرمودند کلام ایشون منقه از کلام شیخ بهتره به نظر مبارک سیدون الاستاد، که ما اتحاد متعلق شک و متعلق یقین را هم موضوعاً و هم محمولاً میخواییم. اتحاد قضیتین رو ما میخواییم و در اتحاد قضیتین اون چیزی که مهم هست، همون جور که در بیان کلام مرحوم آخوند گفتیم، معروض همان معروض باشد و محمول هم همون محمول باشد. این چیزیست که ما در استصحاب نیاز داریم و اعتبار شده بقائش. ایشون میفرمان دلیلش هم واضحه، به حساب این که ما در اینجا صدق نقض میخواییم و ابقاء، در استصحاب ما ابقاء میخواییم و صدق نقض. اینجا اگر قضیتین متحد باشه، ولذا دست برداشتن از اون متیقن با این شک، این نقض صدق میکنه. کما این که در اینجا اگر ما آمدیم متیقن ما مشکوک ما همون متیقن باشه، در زمان شک ابقائش صدق میکنه، یعنی این ابقاء فی زمان شکه صدق میکنه. وقتی صدق نقض و ابقاء رو در اینجا داریم که در ادله استصحاب عرضم به حضورتون که لا تنقض الیقین به شک، همین که یعد دست برداشتن از این متیقن نقضن، این دلیل میشه خودش در اینجا. با اختلاف متعلق رفعیت نقض نیست، عدم رفعیت ابقاء نیست، ابقاء و نقض صدقش در جایی است که اگر متیقن قیام زید هست، مشکوک هم قیام زید باشه، وقت دست برداشتن نقض میشه یا ادامه دادن ابقاء میشه. اما اگر متیقن قیام زیده و مشکوک قیام امر، اینجا نقضی در کار نیست، ابقایی در کار نیست. ایشون میفرماین مطلب واضحه، یعنی از حیث ادله در این معنا این واضحه. در واقع ایشون هم مثل مرحوم آخوند مشی میکنند که میفرماین وجه ما همین ادله استصحابه. در ادله استصحاب لا تنقض داریم و در اینجا صدق نقض و صدق ابقاء در صورتی است که اتحاد داشته باشه قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. مشکل در اینجا باز ایشون مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرماین مشکل استدلالی است که شیخ آوردن، استدلال به بچه عقلی که شیخ آوردن، این تمام نیست. خب شیخ فرمودن که در اینجا اگر این موضوع باقی نباشه، اما ان یبقى العرض بلا موضوع و هو محال و اما ان یکون فی موضوع آخر، این هم محال لاستحالت انتقال العرض من معروضه. عرضم به حضورتون که چون عرض متقبم به معروض داره، تقبم به معروض داره، اینی که مفصل گفتیم دیگه تکرار نکنیم. ایشان میفرمایند این وجه مرحوم شیخ رضوان الله علیه این وجه تمام نیست و قابل ایراده. اشکالی که ایشان میکنند، ولو حالا ما میگیم معالش به همون اشکال مرحوم صاحب کفایه برمیگرده، اما بیان ایشون تفاوت میکنه. بیان ایشون این است که استصحاب عبارت است از جعل حکم مماثل، اونم مماثل للحکم سابق در زمان متیقن. یعنی ما این متیقنی که داریم، عارض و معروضی که داریم، استصحاب معناش این است که ادله استصحاب، این تعبد و این تنزیل، میاد حکم مماثلی با حکم زمان یقین ما در زمان شک درست میکنه. همون حکم نیست، حکم مماثله، ولذا واقعا با اون حکم مغایره. اون حکم نیست، حکم دیگریست. ما میگیم حکم مماثل، منتها معنون شده به عنوان ابقاء لهمون حکم، نبیشتر. یعنی این حکمی که ما میکشونیم، این ابقاء اون متیقن سابق ما، اون حکم متیقن سابق ما، این ابقاء، این در حقیقت چون ابقاء تعبدیه، تنزیلیه، این ابقاء واقعی که نیست. بنابراین حکمی که در زمان شک ما داریم حقیقتاً غیر از اون حکم زمان یقینه واقعاً، اما به حسب ظاهر جعل حکمی شده به مقتضای تنزیل استصحابی، به مقتضای تعبد استصحابی، جعل حکمی شده به عنوان ابقاء. وقتی اینجور هست، ایشون میفرمایند اگر موضوع مستصحب در زمان لاحق، در زمان شک، غیر از موضوع در زمان یقین باشه، یعنی موضوع عوض بشه، اینجا لا یکون من نقل العرض من موضوع الی آخره، که ایشون به برماید محاله، بلکه اینجا اثبات و حکم آخر لموضوع آخر، این اثبات یک حکمی است برای موضوعی غیر از اون موضوع. خب این هم یه چیز طبیعیه. چرا؟ برای اینکه حکم هم تفاوت کرده، موضوع هم در اینجا موضوع تعبدی است و تفاوت کرده. این تنزیل آمده، همون کیفیتی که در زمان یقین شما داشتید حکم رفته بود روی این موضوع، تنزیل میکنه در زمان شک این حکم و موضوع را. بنابراین اینجا انتقال عرض از موضوع الی موضوع آخر لازم نمیاد. بله واقعا میخواید ببینید اینجا انتقالی که هست عبارت از این است که اثبات و حکم آخر لموضوع آخر، اینم طوری نیست، این تعبد استصحابی همینه. خب این بیان ایشونه. این بیان ایشون در واقع راجع است به همون فرمایش مرحوم آقای آخوند. یعنی در اینجا حرفی که ما داریم عبارت از این است که در گذشته هم گفتیم مرحوم آقای آخون می‌فرمایند بابا ما استصحاب باب تعبده، باب تنزیله، این که انتقال عرض من موضوع الى موضوع آخر محال باشه این در امور وجدانیه است، اما در امور تعبدی اونی که کار و زمام هم دست شارعه چه اشکال داره که شارع بیاد تعبد کند که اینجا عرضی از موضوعی بیاد روی موضوع آخر، مقام مقام تعبده، این اشکالی نداره. منتها مرحوم آخوند نه از باب این که استصحاب تعبده اما این که حکم مماثل باشه این تعبیر رو نفرمودن، این تعبیر رو سیدون الاستاد میفرماین حکم مماثله و این یک واقعیتی رو بیان میکنه که استصحاب رو توجه داشته باشیم، اینجا دلیل تعبدی است. وقتی دلیل تعبدی شد یعنی همین ابقاء حکم سابق، حکم سابق واقعا که باقی نیست، شارع است که تعبد میکنه به ابقائش روی همون موضوع. اینجا وقتی تعبد شد داستان داستان تنزیل، داستان تعبد، شما جناب شیخ چجور میخواید استدلال بکنید به امور وجدانی که انتقال عرض من موضوع ان الى موضوع ان آخر محاله؟ این اشکالی است که ایشون عرضم به حضورتون که عنوان میفرمایند. و توجه باشه ما قبلا هم عرض کردیم یک نکته ای در کلام مرحوم آخون مخفول مونده، ظاهرا سیدون الاستاد هم رضوان الله علیه عنایتی بهش نفرمودن و اون این است که اگر ما بیایم از شیخ اینجوری دفاع بکنیم، یعنی شیخ بیاد به ما بگه بله اگر شما استصحاب را از باب تعبد حجت بدانی حرف شما درسته، ما ادله استصحاب رو که داریم همون صدق نقص کافیه، عرضم به حضورتون که کفایت میکنه، اما اگر ما استصحاب رو آمدیم به نحو عام مورد بحث قرار دادیم نه فقط به دلالت اخبار، چون در مبنای دیگر استصحاب رو از باب دلیل ظنی حجت میدانن، یعنی خود ثبوت در سابق یفید و زن به بقا در لاحق که اماره میشه استصحاب، در این صورت دیگه این دلیل تعبدی شما به کار نمیاد، صدق نقص به کار نمیاد. ولذا در کلام مرحوم شیخ هم بعد از آنی که همین مورد دوم رو فرمودن اما ان یکون له موضوع آخر لاستحالت انتقال العرض من معروضه، این یه بچه دیگه فرمودن اما این و اما عدم صدق نقص، که ما اونجا سعی کردیم اگر خاطرتون باشه که عدم صدق نقص رو نه به مقتضای نقض روایات برگردونیم، اینجا در واقع اون وحدتی که ما نیاز داریم که در همون مقامی که عقلا میان در اینجا در سیرشون این استصحاب رو جاری میکنن در واقع اینجا نقض باشه، این ابقاء به صورتی باید صدق بکنه که رفعیتش نقض بشه، نقض عرفن باشه، این نزدیم به اخبار و استفاده از اخبار باب در استصحاب، این رو این جهت بود. الا ای حال این جوابیست که ایشون میدن. بعد ایشان میفرمایند مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه آمدن در اینجا به تعبیر ایشون خواستن دفع ایراد از کلام شیخ بکنن. دفع ایرادی که مرحوم محقق عراقی میکنه عبارت از این است که شیخ که میفرماید استحاله داره بقاء عرض بلا موضوع یا عرضم با انتقال عرض من موضوع این الى موضوع این آخر، شیخ یک داستانی رو داره بیان میکنه، یک توجهی رو داره اعمال میکنه و اون عبارت از این است که اینجا از موارد شک در مقتضی میشه و این که آیا مستصحب ما استعداد برای بقا داره، قابلیت برای استمرار داره یا نداره. در اینجا این عرض ما الان که موضوعش از بین رفت، آیا این عرض قابلیت استمرار داره یا قابلیت استمرار نداره؟ اینجا در واقع چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه کسی است که استصحاب را در موارد شک در مقتضی جاری نمی‌داند، و مختص میکنه استصحاب رو به موارد شک در رافع، در اینجا وقتی احراز نشود اقتضاء مختزی للبقا نمیتونه قائل به جریان استصحاب بشه، ولذا نظر شیخ اینجا اینه. و توضیحی که در اینجا ایشون میفرمایند این که عرض حالا بلا معروضه که باقی میمانه، یا این که استحاله انتقال من موضوع الى موضوع آخر، این است که این عرضی که قائم به این موضوع شده استعداد بقا دیگه نداره، قابلیت بقا نداره وقتی موضوعش نباشه. خب وقتی که ما شکی که در اینجا داریم، شک ما در بقاء موضوع برمیگرده، ارجاعش به این است که شک داریم در استعداد این عرض در این مستصحب، آیا استعداد دارد این عرضی که قائم به اون موضوع بوده للبقاء. بنابراین اینجا داخل میشه در موارد شک در مقتضی، و شیخ اشکالش از این حیثیت و این جهته، ولذا نیایم به شیخ اشکال بکنیم که در اینجا در تعبدیات مشکلی نیست و در تعبدیات میشه، نه در تعبدیات هم باشه. اگر استصحاب رو از باب اخبار هم حجت بدانیم، شیخ قبلا آمده برای ما استدلال کرده که همین اخبار دلالت نمی کند بر اعتبار استصحاب در صورت شک در مقتضی، و اینجا نظر ایشون شک در مقتضیه. خب ایشون می فرمایند که این نظر مبارک مرحوم محقق عراقی که می خوان توجیه بکنن کلام مرحوم شیخ را، مرحوم شیخ را، استدلال مرحوم شیخ را، این تمام نیست. چرا؟ اینجا مسئله این است که ما چیزی رو که مرحوم آقای محقق عراقی دنبالش هست که این معنا رو ارجاع بدیم به قصه شک در مقتضی، یک مشکلی داره، و مشکل این است که در اینجا بله تارتن این مقتضی استعداد بقا داره، تارتن این مقتضی استعداد بقا نداره، به این معنا که اگر این عرض در صورت فقد موضوع استعداد بقا داشت، اون وقت فقط با رافع هست که در اینجا حکم برداشته میشه. اگر استعداد بقا نداشت، اینجا رافع نمیخواد، خودش اقتضا نداره برای ادامه. حالا در هر دو صورت چیزی که ما در اینجا داریم وقتی شک میکنیم در بقاء عرض، از این جهت که استعدادهی للبقاء یمکن از جهت وجود رافع باشه، یمکن از جهت عرضم به حضورتون که عدم اقتضاء خودش باشه، وقتی اینجور شد ما موارد شک در بقاء موضوع رو باید بسنجیم. یعنی شک در بقاء موضوع شامل هر دو طرف میشه. وقتی شک در بقاء موضوع داریم، یحتمل از ناحیه قیام رافع باشه، یحتمل از نظر عدم اقتضاء مقتضی باشه. ولذا ایشان میفرمایند با این بیانی که مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند، این استحاله بقاء عرض بلا موضوعه الاول اگر به این معنا بخوایم برگردونیم، این لازم اعم هست لعدم استعداد این عرض للبقاء، لازم اعمه. وقتی لازم اعم شد اثبات مطلوب رو نمی کنه. چرا؟ برای اینکه در اینجا قد یکونه ناشئاً عن وجود رافع، که در اینجا رافعی آمده باشه، این فقط عرضم به حضورتون که از ناحیه عدم اقتضاء مقتضی نیست، هم این طرف رو میگیره هم اون طرف. بنابراین این معنا رو نمیشه به مرحوم شیخ به اصطلاح چسبوند یا نسبت داد، یا به این وجه ما بیایم توجیه کنیم کلام شیخ رو. پس فرمایش شیخ با اون چه که مرحوم محقق عراقی در صدد بیانش هست به فرمایش ایشون می فرماین مرتبط نیست. بعد ایشون یک نکته رو اضافه می کنن و اون این که ما در کلام شیخ چیزی داریم که منافات داره با این بیان مرحوم محقق عراقی و اون این است که مرحوم شیخ میان در اینجا در مقام استدلال، همین استدلالی که عنوان فرمودن، میفرمایند اینجا صدق لا تنقض در مورد ما نداریم، صدق نقض نمی کنه، پس ادله قاصر است از شمول. این چیزی است که در شق ثانی تردید خودش ذکر میکنه، شق ثانی تردیدی که شیخ داره که این رو قسیم شق اول قرار میده. این عین عبارت شیخه. اما خب و اگر موضوع عوض شده باشه، اونجا محظور رو شیخ چی ذکر فرمود؟ فرمود انتقال عرض من معروض الى معروض آخر این محال هست، اما به دو شق، اما لاستحالت انتقال العرض، این یک، همین است که مرحوم محقق عراقی وارد توجیه شدن در این معنا، اما یه شق دومی هم ذکر میکنه و اما لان المتيقن سابقا وجوده فی الموضوع السابق و الحکم به عدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید لیس نقضا للمتيقن السابق. این تعبیری که مرحوم شیخ میفرماید، این نقض که میفرماید لیس نقضا، معلوم میشه گیر در استعداد نبوده، گیر اونجا در میزان استعداد نیست. این عرضم به حضورتون که این عبارت مرحوم شیخ در این شق دوم محصور که ذکر میکنن عبا داره از این که ما بیایم اون شق اول رو حمل بکنیم بر اون، عرضم به حضورتون که جهتی که مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در اینجا عنوان میفرمایند. این فرمایش ایشون تا اینجا. بعد ایشان میفرمایند که حالا بچه عقلی تمام نیست و از نظر ما همون بچه نقلی و روایاتی که داریم، یعنی عمده صدق نقض و صدق ابقاء که ما در اینجا میخوایم، کفایت میکنه برای چیزی که میخوایم در استصحاب اعتبارش کنیم، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. بعد ایشان میفرمایند که مرحوم شیخ بعد از آنی که خب اعتبار فرمودن علم به بقاء موضوع را، یعنی احراز بکنیم بقاء معروض مستصحب را در جریان استصحاب، مرحوم شیخ وارد شدند و متعرض شدند حکم بعضی از صوری که در شک در بقاء موضوع میشه، که آیا اونجا موضوع جریان استصحاب هست یا موضوع جریان استصحاب نیست. در این صور خصوصیتش اینه که ما شک در بقاء موضوع داریم و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، حالا ایشون سیدان الاستاد یک دنکهی دارن که می فرماین همین معنایی که شیخ وارد شده در بیان این موارد و فروع، دیگران هم وارد شدن، یعنی حتی آخرونی که لم یعتبرو سوا اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، اونام وارد شدن. که نه، ایشون میخوان بفرماین اون کسانی که قائل هستن که منات ما در جریان استصحاب و اونی که معتبر است در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هست، اینا دیگه لازم نیست در این معنا وارد بشن، اینا مشکلی ندارن از این حیث. شیخ که وارد میشه در اون بعض صور، برای این است که اینها صوری هست که ما شک در بقاء مستصحب داریم با گیر و مشکلی که در احراز موضوع داریم، یعنی شک در بقاء موضوع هست، ولذا کأنه ایشون میخوان بفرماین بابا شیخ با اون حرفی که میزنه، با اون معیاری که انتخاب کرده، حق داره که بیاد در مقام توجیه بیان خودش این موارد استصحاب رو بیاد توجیه بکنه. اما اون کسانی که مثل مرحوم آخونیان میگن در این جامعه یار عبارت است از اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، نیاز ندارن، چون در صورت شک در موضوع هم استصحاب جاری هست، نیاز به این توجیهات ندارن و نیاز به این بیان تفصیلی مرحوم شیخ که ما مفصلا هم ذکر کردیم و بیان کردیم نیاز ندارن. حالا ایشون متعرض میشوند، میفرماین اینجا فروز ثلاثه داریم، الفرض الاول تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.